أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. یه بحثی رو میخوام در حقیقت با مشارکت شما جلو ببرم که بحث مورد ابتلای هم هست و جوریست که کاملا بایستی ما در تفسیر اون رو مورد ملاحظه قرار بدیم. یک ادعایی ما داریم، بزرگان ما هم مطرح کردند، خصوصا حضرت استاد در این کتاب تفسیر قرآن به قرآن و جاهای دیگه هم خب خیلی این بحث رو مطرح کردند و مکرر هم بیان میکنن که قرآن دو تا ویژگی داره، یه ویژگی همگانی و دیگری هم ویژگی همیشگی. قرآن همگانی است و همیشگی است. آیا لطفاً این بحث رو دنبال بکنن در مباحثی که از استاد فرموده اند و ببینن که این سخن تا چه حد قرآنیه و از استاد این دوتا ویژگی رو از کدام آیات الهی استفاده کرده اند که قرآن همگانی است و همیشگی است. خب این ادعای خیلی مهمیه، خیلی بزرگه. به هر حال ما یک کتابی رو که مثلا متعلق به 1400 سال قبل هست، گرچه کلام کلام الهی است، کتاب کتاب الهی است، سخن حق سبحانه و تعالی، خب ما با ادله خاص میتونیم این معنا رو اثبات بکنیم، بعد دلیل فلسفی خوب داریم، اما شواهد زنده‌ای که بتونه این بحث رو برای ما عینی بکنه و بیاد بگه که هر انسانی در هر گوشه از گوشه های جهان زمانن زمینن به اصطلاح حضور داره، اگر مطلب میخواست، سوالی مطرح داشت یا بالاخره نیازی رو داشت و اینها، چه نیاز علمی و چه نیاز عملی، قرآن به او میپردازه و او رو پاسخ میده و امثال ذالک. از سوی دیگر هم میدونیم که این قرآن کتابی نیست که به اصطلاح کتاب با آیون سمبولیکی باشه و انسان با دیدن این کتاب هر حدسی بخواد بزنه، هر حرفی بخواد بزنه این درست باشه. مثلا بحث‌های سمبولیکی میگن اینطوره که مثل حالا این نقاشی‌ها یا مجسمه‌ها یا تصاویری که بعضن وجود داره. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. احوال شما؟ هر شما خوب ان شاء الله. سلام ان شاء الله. الحمدلله. هر شما خوب ان شاء الله. بله ما زبان که زبان نداشتیم نمیدونم واسه
نه بس ما بعد از اون میایم بشم ظاهرا.
بله
شو بفهم شو
بزنم. بله بله خواهش میکنم. بله بله عرض کنم که خب این هم از مسلماته که اینجور نیست که قرآن کتابی باشه که آفریدگار این کتاب مقاصدش رو رها کرده باشه و در اختیار خوانندگان قرار داده باشه که خوانندگان هر نوع قصدی رو دارن، هر نوع اراده‌ای دارن، بخوان توی پرده قرآن خودشون رو نشون بدن. قطعا این نیست که مرادات انسانی بخواد در به عبارات قرآنی دیده بشه، بلکه اون چیزی که خیلی هم برش اصرار هست این است که ما تلاش بکنیم تا مقصد الهی را در این کلام او پیدا بکنیم. دیگه تفسیر به همینه دیگه، این همه دارن تلاش و کوشش میکنن به این استش که این قصه دیده بشه که خدای آدم بر اساس این عبارات و الفاظ و آیات چه حقیقتی رو قصد کرده و چه مطلبی رو اراده کرده است. اینجور نیست که ما رها شده باشیم در مسائل الهی و در معانی و در مقاصدی که حق سبحانه و تعالی داره و با اراده خودمون با تصویری که خودمون داریم بیاییم. خب بس کنار هم بذاریم این حرف ها رو. یکی نستش که دوستان تلاش کنن ببینن که هم در کتاب تفسیر قرآن به قرآن و هم سایر بحث‌های تفسیری از استاد اینه که به صورت روشن و بیان مطرح می‌فرمایند که قرآن کتابی است همگانی و همیشگی. این دو تا ادعایی که برای قرآن دارن به اصطلاح بیان می‌کنن مستندش چیه؟ به تعبیری مستند سازی کنن فرمایش استاد رو که بله به استناد این شاهد قرآنی، این آیه قرآنی، این تصریح قرآنی، این ظهور قرآنی ما در حقیقت می فهمیم که بله قرآنی که دارم. خیلی خوب، خب ببینید این آیا واقعا می خواد بگه برای همه انسان ها در همه زمین؟ نه، در عالم این که ما میتونیم یه همچین حرفی بزنیم. بله این تذکر است، این یادآوری است، ذکراست، این یک یادآوری است. اما این ناظر به این است که همه سوال ها، همه پرسش ها، همه خواسته ها، همه اون چیزی که بشر به اون نیاز داره در سعادت دنیوی و اخروی خودش، اینو یعنی منظور این میتونه تعمیم بکنه این آیه. بله این یادآوری است. وقتی میگه مثلا خب همه انسان ها باید توحیدی داشته باشن یا معادی داشته باشن، این میتونه این واحد لازکرار العالمین باشه. اما سخن این دستش که این کتاب همگانیست و همیشگیست، یعنی برای یکایک انسان ها به لحاظ نیازها، پرسشها، نیازهای علمی و عملی این قرآن حضور داره و میتونه او رو راهنمایی بکنه. ما باید شواهد روشنی داشته باشیم. الان اگر کسی واقعا به لحاظ زندگی خودش همه امروز بخواد بگه که راه سعادت رو به من نشون بدید، من واقعا حیرانم در اینکه چه مسیری رو به لحاظ سعادت با طی کنم، یا اینکه آیات انفسی خودم رو واقعا بخوام شناسایی کنم و بر اساس آیات انفسی بخوام حرکتی رو داشته باشم، آیا این آیات انفسی کجاست؟ من در نفس خودم چه نشانه هایی رو از خدا باید ببینم؟ آیا واقعا اینها شواهدی برش وجود داره یا نه؟ خب پس ما میخواییم که این بحث رو با مشارکت هم بر اساس آثار موجود بریم پیش و یکی از بحث‌های عمده رو الان میخوام مطرح کنم و بر اساس همینه. خب اینجا این نکته همونطوری که بیان شد خیلی آشکارا در نزد ما هست که ما وقتی به سراغ قرآن میریم کاملا این معنا رو مد نظر داریم که قرآن یک کتابی نیست که ما بخوایم خودمون رو برای این کتاب تحمیل بکنیم و بگیم که مقصدی و سکر بسمانه مقصدی و مرامی برای حضرت حق سبحانه و تعالی وجود نداشته، بلکه یک عباراتی، یک مسائلی رو حق مطرح کرده، سبحانه و تعالی مطرح کرده و به ما گفته که خیلی خوب برید دنبال این و ببینید که حق چیست. خب در این حد که حق بیان شده است، حق حالا یا بیان است یا مبین است در این کتاب، ما اینو نداریم. از اون طرف هم حالا مسئله تفسیر برای که خب امروزه خیلی مطرح است، حتی همین کتابی که به عنوان نقد قویم بر تفسیر تسنیم نوشته شده، ایشون خیلی مدعیه که این تفسیر تسنیم در حقیقت تفسیری است که تفسیر برعی شده، مثلا اینجوری همچین حرفی رو همچین زده و این خیلی حرف سنگینی است، به رغم اینکه حضرت استاد به شدت پرهیز داره که از تفسیر، از این تفسیر به عنوان تفسیر برعی فاصله بگیر و امثال ذلک. این بزرگوار چه ادعایی کرده که مثلا این تفسیر به نظر من تفسیر برعی هستش. خب این که میگم آقایون کمک بکنید برید و واقعا بررسی بکنید، هم مورد ابتلای علمی ما هست که بدونیم اصلا تفسیر برای یعنی چی و چه شواهدی رو بر این امر به اصطلاح ذکر میکنن یه همچین آقایی که همچین ادعایی میکنه، و این که از استاد خب به شدت به این بحث پرداخته و این تفسیر برعی رو ذکر کرده و خودش رو به شدت هم برحذر داشته که به سمت تفسیر برعی بره. اگر کسی از دوستان زحمت بکشن این بحث رو به جای برسانن خیلی امر لازمی است، هم اون شبهه‌ای که این آقا به اصطلاح مطرح کرده چون در این کتاب خودش این رو به صراحت ذکر کرده که مثلا تفسیر تسلیم به نظر من تفسیر برعی هست، در حالی که خب از استاد اولا تفسیر برعی رو معنا کرده بعد خودش رو برحذر داشته و امثال زده. ولی ما برگردیم به اون پرسش خودمون، اون ادعایی که مطرح کردیم به این که قرآن بر اساس اون چی که از علامه استاد و سایر مثلا کسانی که در این مسیر فکر میکنن گفتن که قرآن همگانیست و همیشگیست، این مرادش چیه؟ مراد از این که قرآن برای همه انسانها در همه ادوار زمانی هست این یعنی چی؟ بله؟
یعنی برای همه حرف داره، یعنی هر کس هرچی میخواد باشه
میتونه بگه. خب آیا اینه؟ یا نه میتونیم بگیم که قرآن یک سلسله نکاتی رو در باب سعادت بشر مطرح کرده، در باب تربیت بشر مطرح کرده، اخلاق انسانی مطرح کرده. مثلا آیا اینه که این همگانی بودن و همیشگی بودن که هر انسانی در هر گوشه از این زمین و زمان احیانا اگر مطلبی بخواد مراجعه بکنه، مثلا فرض کنید کتاب لغت، شما در باب کتاب لغت هر وقت هر لغتی رو در هر زمینه خواستید میرید کتاب لغت رو باز میکنید، این رو ریشه یابی میکنید، بر اساس ریشه‌ای که در اون هست خب اون کتاب لغت داره نشون میده، و اگر هم احیانا چیزی نبوده یعنی نبوده، یعنی مثلا چه غیر از این لغت استعمال نشده یا اصلا واضحی این وضع رو به لحاظ لغت در مقابل یک معنای قرار نداده مثلا، وگر نه اگر بود لوکان لبان خب نه نیستش. بله
امارات که قرآن یا ایها الناس این شامل همگانی بودنش نمیتونه باشه؟
چرا؟ ببینید این عمومی عمومات که وجود داره، خطابهای عمومی، اما ما میخواییم عیناً شواهدی رو از این داشته باشیم که به لحاظ مسائل معرفت شناسی آیا معرفت عرفانی معرفت قابل قبولی از در قرآن؟ اگر کسی مثلا در عالم رؤیا یه چیزی دید برایش مسلم بود، آیا این مسلم بودن شهود رؤیایی براش حجته براش عمل بود بکنه، یا شهود عرفانی یا برهان عقلی؟ الان برهان عقلی واقعا کاملا برهانه، یعنی کاملا مطابق با معیارهای منطقی هست و ثبوت محمول برای موضوع به صورت ضروری بیان شده است. آیا برهان عقلی تا چه حدی قابل قبوله و مورد پذیرش قرآنی است؟ الان شما نگاه کنید، شما غیر از عقل فطری تو همین علمای اصول غیر از عقل فطری یه پله بالاترش قبول ندارن، نه در فقه راه بهش میدن نه در جای دیگه در مسائل کلامی بهش راه میدن. خب آیا واقعا این که مثلا حضرت استاد و بعضی از کسانی که در مشرب ایشون هستن خب واقعا بحثای قرآنی رو راه میدن؟ بسیاری از بحثا الان مثلا تو بحث معاد جسمانی، واقعا معاد جسمانی هست؟ از یه طرفی ما میبینیم که بسیار آیات روشنی دلالت بر معاد جسمانی داره، از یه طرفی میبینیم که یوم تبدل و سماوات و الارض و در حقیقت به غیر الارض و سماوات و به غیر السماوات و الارض، درسته؟ غیر الارض و سماوات، بله، یا متعدد بر الارض و غیر الارض و سماوات. خب اینو داریم. اجازه سوال مطرح میکنن که آیا بحث معاد قبل از این تبدل است یا بعد از تبدل؟ اگر بعد از تبدل باشه خب همه چیز عوض شده دیگه، این زمین و اون زمان نیست. شما میگید که آقا این شخص این زید رو در مثلا سال فلان در همین زمین دفن کردن، این زمین الان شده دریا. خب نه، اصلا حتی قبل از اینکه اون اتفاق بیفته این اصلا اتفاق دیگه ای براش افتاده، این دیگه زمین قبرستان نیست. خب معاد جسمان شما میگید که من الاجداس، از همین قبرها در میاد. قبر کو؟ قبر کو که در میاد؟ بعدم شما میخواید این بزرگوار رو ببرید عالم برزخ، ببرید قیامت، در اون عالم که نظام مادی دیگه حاکم نیست. خب چی کار باید بکنیم؟ آیا واقعا الان یه شخصیت های مثل مرحوم صدر متعلقین که به در و دیوار زد، واقعا در بحث معاد به در و دیوار زد؟ ببینید مرحوم شیخ الرئیس خب یه همچین شخصیتی آمده گفته که من هر کار کردم با برهان عقلی نتونستم معاد جسمانی رو اثبات کنم، من سرسپرده قرآن هستم و هرچه قرآن و پیغمبر فرمودن بالا سرم. خیلی مرحوم صدر متعلقین آمده گفته که معاد جسمانی قطعی است و بدون تردید ما هم معاد جسمانی داریم هم معاد روحانی، ولی معاد جسمانی یعنی این، یعنی این، یعنی این جسمی که برای اون عالم هست، یعنی جسم برزخی، جسم رؤیایی و امثال داره. اما واقعا آیا ما میتونیم شاهد روشنی از قرآن بیاریم که مثلا معاد جسمانی هست اولا و مراد از معاد جسمانی این هست ثانیا؟ آیا واقعا؟ و بسیاری از پرسش هایی که ماها، یعنی کسانی که در حوزه حکمت و کلام قرآنی دقیقا تمام زندگی علمی اینها گذاشته شده، از این پرسش ها الا ماشاءالله واقعا وجود داره. این حتی یتبین لهم انه الحق، آیا ضمیر انه به قرآن برمیگرده کما که بعض، یا به الله برمیگرده کما بعض؟ خب اینا مسائلی است که ما داریم، اینها ابهاماتی است جدی که در است. ما ممکنه یه سلسله مطالبی رو از قرآن فرا بگیریم، ولی آیا در این حد که بتواند سبک زندگی درست کند؟ امروز که من در تهران بودم تو این جلسه که یک مسئول فرهنگ عمومی مطرح کرده بود و حتی ما را خطاب کرده بود که آقای جوادی ما الان مشکلمون بحث مهارت‌های زندگی است. حالا ما اجمالاً با سبک زندگی بر اساس کتاب مثلا مفاتیح الحیات آشنایی، اما مهارت‌های زندگی تا چه حدی نقش آفرینه؟ آیا ما می توانیم این مهارت‌های زندگی رو از قرآن بیاموزیم و اون رو به عنوان به اصطلاح شاهدی برای زندگی خودمون واقعا استفاده بکنیم یا نه؟ خب اینو باید جوابشو در بیاریم ما. آیا قرآن هم از اون طرف هم مطمئنیم که ما کسی نیستیم که بخوایم قصد خودمون و مرام خودمون رو بر قرآن تحمیل بکنیم، معاذ الله، که این بشه از سنخ تفسیر به رأی و از اون هیچ، اون هیچ. ما هستیم این عبارات قرآنی و اینکه این عبارات قرآنی حتی بخواهیم از روایات گرامی خودمون هم استفاده بکنیم بسیار خوبیم نداره، اما این روایات تا چه حدی کشش داره و تا چه حدی میتوانه زندگی امروزین رو به اصطلاح نشون بده و بیاره بگه که آقا شما در مسائل معرفتی این هستی، در مسائل هستی شناسی باید اینجوری باشی، در مسائل ما واقعا نداریم. ما در اینکه آیا معرفت شهودی میتواند حجت باشد یا نه تو اولیاتش گرفتاریم. حالا اون نگرش های عرفانی که بعضی از اهل معرفت دارن به جای خود، اونا مسیر خودشون رو رفتن، آیا این معرفت معرفت قرآنی هم هست؟ قرآن این نوع از معرفت، بله، حتی یتبین لهم انه الحق، از اون طرف یا میفرماید که الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین ثم تسألون. خب این مسئله علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، اینا چجوری هست؟ حق الیقین واقعا یعنی چی؟ چه اتفاقی داره میفته؟ عین الیقین یعنی آیا واقعا برای انسان راهیابی به عین الیقین امکان داره یا نه اولا، و این امکان رو ما چجوری تصدیق بکنیم؟ الان میگن که اگر حتی کسی هم به چنین جایگاهی رسیده باشد باید کشف خودش را به کشف معصوم منطبق کند، اگر کشف معصوم تایید کرد اون کشف حجته. ولی خب چجوری ما این رو بتونیم پیدا بکنیم واقعا؟ حتی این که فهمون که لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. خب اینا جزء بس شواهد قرآنی میارن که اینها شهود است و این شهود در حقیقت خب انما ياكلون في بطونهم نارا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. دیگه خب
ما لحاظ قبل از اینکه بخوایم ارائه به قرآن بدیم، آیا نباید لحاظ فقهی بررسی بکنیم که آیا اصلا شهود حجت داره برای شخص یا نه؟ که یکی از راهاش میشه طرق مراجعه به قرآن.
فقه مگه این کار است؟
مگه دانش شرعی رو کی مشخص میکنه؟
نه ببینید
آقا الان شهود لحاظ
واقعیت رو میبینه، ما بهش بگیم چی؟
وقتی برای طرف قرض طلب میشه،
طرف داره به علم حضوری میبینه
چی رو میبینه؟ چی رو میبینه؟
هر چی که میبینه.
خب آیا اون حجیت داره؟ آیا واقعا
همین داره سوال میکنه؟ و فق احتدار این پاسخ دادن نیست.
اگر الهاز مثلا شهودی الهاز فقهی اومدیست تو شهود به فقهی مسئله فقهی رو شهود بر من حاصل کرد، آیا این حجیت داره؟
مسئله فقهی هم چی؟ فق عمل مکلف، فق عمل مکلف است.
خب
خیلی خوب، شما عمل مکلف، حلال حرام صحیح فاسد، این فق،
بله
این فق میپردازه به عمل مکلف.
بله
آیا این عمل صحیح است یا فاسد؟ یک، حلال است حرام است واجب است مستحب است مکروه است مباح است
احکام تک در شهود به این رسید که فلان چیز حلال است ولی میگم مثلا بگی مخالف قرآن
به در شهود که نمیشه به حلال شهود نمیتونه
باشه. شما مرز بین تخیل شهود که با خندم میگی چی شدیه؟ واسه این توضیح.
آره آره من توضیح بدم. آره بسیار سوال به هر حال نه
مرز آره. تخیل آقا اساسا شاید شیطانی باشه رحمانی نباشه.
اصلا حلال و حرام مگه میشه فهمید؟ ما تو این حوزه هم اصلا در ورود نمی کنیم. حلال و حرام آقا ببخشید بول حرام نجسه اما عرق پاکه، هر دو هم از بدن دارن میان خارج میشن و هر دو هم مایع هستن. این عرق پاک و مشکل نداره ولی بول حرام نجس. شما مثلا میخواید اینو شهود بکنید که بول نجسه و عرق پاکه؟
منظورتون نمی کنم.
خب چی من
مثلا من یه دغدغه فقهی دارم مثال میزنم.
خب بفرمایید مثال.
آقا مثلا تسبیحات اربعه یک مرتبه باید بگیم یا چه سه مرتبه؟
خب
بین مستحب و وجوب. خب در عالم شهود به من میگه آقا یک مرتبهش واجب.
خب
آیا این الان شهود بر من حجیت داره که من میگم اگر شهودم آقا یک مرتبه واجب؟
اگر این شهود را معصوم، الان اینجوری میگم، اگر برهان عقلی بر این شهود باشه میپذیری، اگر این شهود را شهود معصوم تأیید بکنه باز میپذیری. این دو راه وجود داره در کتاب تمهید القواعد از استاد در پایان اون کتاب این بحث رو نشون دادن، خیلی هم مفصل بحث کردن. دو راه برای تأیید هست، یکی برهان عقلی، دیگری شهود معصوم. این که شما شهود کردید برهانی براش ندارید، شما نمیتونید استدلال بکنید برای این مطلب که خیلی یا آقا من دیدم، من در عالم معنا برای من روشن شد که سه بار باید تسبیحات اربعه بگم نه یک بار. خیلی خوب، یک بار گفتم کافی نیست. بسیار چون شما معصوم نیستید، نه برای خودتون و نه برای دیگران این حجت نیست. اگر این شهودتون رو به معصوم عرضه کردید و معصوم سلام الله علیه این شهود را حجت داند، میگه بله درسته، تایید کرد، این میشه این. ولی ما نداریم که آیا با مثلا قرآن یه وضعی داره که ما بریم خدمت قرآن بگیم قرآن عزیز ما شهود کردیم که سه بار تسبیحات اربعه، آیا شما از نظر شما این تایید میشه یا نه؟ همچین چیزی نداریم که. خیلی خوب، پس بنابراین این ادعا، میخوام شما کمک بکنید، این ادعا که قرآن همگانیست، یعنی برای یکایک انسانها از یک سو و همیشه تاریخ از سوی دیگر، هر کسی در هر موضوعی به قرآن مراجعه بکنه قرآن برای او جواب روشن و بیانی داره.
این موضوعی دومتون در هر موضوعی، خود قرآن همچین ادعایی داره، در زمینه هدایت باید هر چیزی بخواییم وجود داشته باشه،
خواهم هدایت
غیر از این قرآن
نه در زمینه نه این که میگیم بله قرآن
هر چیزی در هر موضوعی خیلی کلی است، مثلا مسئله شیمی یا فیزیک یا هر چیزی من به قرآن مراجعه بکنم
نه نه
آره.
حالا من اون رو کارم واقعا در حد هدایت، آیا هر انسانی در هر زمین، تو بحث‌های معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، این مباحث حقیقت شناسی، خب آیا ما می‌خوایم هدایت بشیم دیگه؟ ما می‌خوایم انسان شناسی بکنیم هدایت بشیم دیگه. خب آیا انسان‌ها ان الانسان لفی خسر، یا ان الانسان لیطغى، یا ان النفس لامارة بالسوء، من می‌خوام اینو بفهمم این لامارة بالسوء چه جوریه؟ آیا قرآن برای من چه این هدایتگری میاره و نشان میده که چگونه هستش؟ یه کسی مثل زلیخا یه اتفاقی برایش اونچنانه میفته، او به صورت روشن و مسلم خودش به اصطلاح همسر عزیز مصر بوده، امکانات داشته، جایگاه داشته، وجاهت داشته، همه چی، ولی میره به جایی میرسه که این رو به شهود و میرسه به این رو که ان نفس لعمارتون به سو، اگر این سخن از او بود ولی قرآن این سخن رو نگفته بود، خب ما که نمیتونستیم باور بکنیم که با این همه تأکید ان نفس لعمارتون، چند تو تأکید داره بله این کلام یا زلیخا هست؟ بله نه زلیخا هست، زلیخا میگه که اینجوری دیگه، ان نفس لعمارتون به سو الا ما ره.
او فرمایش از یوسف باشه،
نه آقا نه اصلا یوسف کجا تفلک هستش؟ آره این بود که حرفی که
این الا ما رحم ربی بعدیش میشه قصد کنید؟
نه اون
بعضی از قول
هست، بله
آره تا قول هست، بعضی میگم بعضی یوسف و بعضی میگم برای جون
لامارتون بسو بله با ما عبر و نفسی ان نفس لعمارتون به سوء الا ما رحم. خب این حرف کیه؟ ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب ان الله لا یهدی کید الخائنین و ما عبر و نفسی ان نفس لعمارتون بله؟ نه نه دقت کنید، ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. خب خدا کید خائنین رو به اصطلاح هدایت نمی کنه. و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. اجازه قبلا قال ما خطب کن اذ راودتن یوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن قالت امرأة العزيز الآن حس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخن بالغيب وان الله لا يهدي من، يعني قدرت اینکه در به غیب خیانت بکنم رو ندارم، یعنی اون چه که خیانت شده است بالاخره روزی آشکار خواهد شد. این کلام زلیخا است دیگه، ادامه حرف زلیخا است.
زلیخا خیانت کرد
نه ببینید آقا جان، نه میخواد به یک، نه میخواد به یک کسی که در عالم غیب، به عالم غیب نمیتونه اون خیانتش ادامه بده. ببین خیانت کرد، ولی اون کسی نیست که بیاد و اون چرا که به جهان غیب هست اونجا رو هم بخواد. یه روز آشکار میشه، یه روز رسوا میشه. و ما ابر و نفسی ان نفس لعمارتون به سو ان الا ما رحم ربی ان ربی. حالا این رو باید دیگه، حالا ما چون در مقام این بحث نیستیم، ولی خب بسیاری از مباحث. خب برگردیم به اونچه که میخواییم آیون ترا کوشش بکنند که جواب روشنی ازش بگیرن. پس ما نمیتوانیم عرض کنم که مقصدی رو برای قرآن تعیین بکنیم، بلکه ما باید مقصد رو کشف بکنیم که چه قصدی رو و دانش تفسیر آمده تا کشف بکند مقاصد الهی رو، نه اینکه ما تعیین بکنیم مقاصد. خب زیرا تعیین مقاصد از ناحیه مفسر خودش میشه تفسیر به رأی و باید به شدت از اون بر حذر بود. خب حالا که ما سبک تفسیریمون سبک تفسیری رأی مفسر نیست، اینجور نیست که باید دید مفسر چیزی رو تشخیص میده، بلکه سبک تفسیری این است که باید دید اراده حق سبحانه و تعالی در این کلامش چیست. خب ببینیم که آیا نسبت به اون چه که ادعا شده است که قرآن در حقیقت میخواد که برای همه انسان ها باشه و در همه زمین ها، بله ما ادعایی نداریم که میخواییم همه جهان رو به لحاظ به اصطلاح حتی فیزیک و امثال زل کابوشی بکنیم، نه، ما واقعا در جهت هدایت انسان ها میخواییم، در جهت هدایت انسان ها، خصوصا موضوع انسان شناسی یا نظام های معرفت شناسی، نظام های هستی شناسی. الان واقعا مسئله جبر و تفویض که خب یک معضل به این عظمت رو ایجاد کرده و سالها بلکه قرنها عده‌ای بر مبنای جبر و عده‌ای بر مبنای تفویض بودن، و اگر نبود بیان اهل بیت علیهم السلام که لا جبر ولا تفویض بل امرون بل عیبین، ما بخواهم بریم خدمت قرآن عزیز و این معنا رو از خود قرآن بیابیم که هم جبر باطل است هم تفویض باطل است واقعا. خب حالا با تلاش و کوشش مفسرین و کمک و هدایت روایات معصومین سلام الله علیهم اجمعین، ما فی الجمله به یه امری رسیدیم، محکماتی در این رابطه کمکمون کردن که اگر فرموده است که ان الله یذل من یشاء و انت تذل من تشاء و تهدی من تشاء و یدک الخیر و امثال ذلک، یا تو عز من تشاء و تذل من تشاء و امثال ذلک. و خب خیلی از آیاتی که حیثیت جبری باشه هست، چون اراده و مشیت الهی داره، و خیلی از آیاتی که به ظاهر هم اون به ظاهر هم این به ظاهر حیثیت تفویضی داره، ما نیاز داریم به اینکه یک امر روشنی رو از آیات الهی واقعا داشته باشیم که حتی یتبین لهم انه الحق. این نیازمند به این مسئله هست، یعنی ما این رو داریم. خب عرضم رو پایان ببدم و از فرصتی که در اختیار دوستان هست استفاده بکنیم. این که گفته می شود قرآن برای همه انسان ها و در همیشه هست، این یه بحث فلسفه تفسیر ها، این رو که آیا ما بایستی، چون از اون طرف می دونیم که مرز فهم قرآنی ما به تفسیر به رأی نیست، تفسیر به رأی باطل است قطعا، بلکه باید تلاش بکنیم تا اراده الهی رو در امر قرآنی پیدا بکنیم، این هم ثانیه. و از اون طرف هم مدعی هستیم که همگانی و همیشگی سادسن. خب و شبا ما الان به دنبال این هستیم که آیا زمینه هایی که در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، تربیتی، این گونه از بحث‌ها هیچ تردیدی نیست دیگه. قرآن به اینها پرداخته دیگه، به تربیت پرداخته، به اخلاق پرداخته. این مکاتبی که الان به عنوان مکاتب تعلیم و تربیت داره مطرح میشه، کدام یکی از این مکاتب قابلیت این رو دارند که مثلا مورد تایید باشند و اینها؟ اینا مسائلی است که ما نیاز داریم در حقیقت بدانیم. یه وقت میایم بگیم که مراد از این که گفته میشود قرآن برای همه انسانها در همه زمینها در همه زمانهاست، این مراد یعنی این استش که نکات تربیتی دارد، نکات اخلاقی دارد، نکاتی که در فضای اقتصادی اینا داره مطرح میکنه. خب این دیگه ما بیایم بگیم که آقا برای همه انسانها در تمام، آقا میگه پیغمبر دیگه نمیخواییم. چرا؟ چون راه رو مشخص کرده، این راه مشخصه. بله راهنما میخواییم، اما ما دیگه خاتمیت اتفاق افتاد، دیگه پیغمبری نمیخواییم. مگه پیغمبر برای چی میخواد بیاد؟ میخواد راه نشون بده. خب راه قرآن نشون داده دیگه، دیگه نیازی چیز نیست دیگه. خب آیا واقعا راه به این معناست که برای همیشه تاریخ تا روز قیامت الان راه هست؟ ما میتوانیم یه همچین ادعای بکنیم که راه هایی که برای هدا ما یه چیزهای آقایون بر اساس یک باور و اعتقاد میگیم دیگه، این حرف رو قبول نمی کنم. بله بر اساس اعتقاد و باور علا عیوننا و رؤوسنا درست. خب ولی امروز ما باید شواهد بیان و روشنی برای این کار داشته باشیم. شما برای ما تعیین کنید که آقا اگر مسیر هدایتی جامعه بخواد بیان بشه، امروز باید کدام راه رو ما بگیریم، کدام مکتب رو باید بگیریم، چه زمینهای اقتصادی، تربیتی، تعلیمی و امثال ذلک باید مورد توجه باشه و قرآن کدام یکی از اینها رو داره تایید میکنه. کدام حالا بین به خوب و خوبتر، حالا ما حالا خیلی اصرار نکنیم، اما بالاخره بین خوب و خوبتر هم یه فضایی باشه و ما شناختی داشته باشیم. این مسئله ایست که ما بتوانیم با هم بیشتر راجع به این مسئله واقعا صحبت بکنیم. و این ادعایی که دوست اساتید ما دارن مطرح میکنن که همگانیست و همیشگیست رو ببریم به تیغ نقد، ببینیم که آیا واقعا همینطوره، یعنی همه پرسش ها، همه سوال ها، اون هم در زمینه هدایت نه امور دیگر، در زمینه معرفت خصوصا جهان شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، آیا واقعا این گونه است؟ ما میتوانیم اینکه به اصطلاح کنکاش کنندگان در زمینه های قرآنی اینجور موندن و جواب روشنی برای این مسائل ندارند؟ خب خیلی از بحث خاص واقعا همین بحث معاد جسمانی از اون پیچیدگی های قرآنی است. بله بله بسیاری از یا بعضی از آیات الهی که آجاقا میفرمایند که ما اصلا نمیفهمیم. و سویرت الجبال فکانت سرابا، یعنی چی؟ گاهی وقت آجاقا تعبیرشون میگن ما وحشت میکنیم کنار این آیات قرار میگیریم. و سویرت الجبال فکانت سرابا هوا ان منصورا کل اهن المنفوش. اینا مسائلی است که ما باش خود قرآن باش مشکل داریم، نه اینکه تازه ببریم خدمت قرآن و از قرآن جواب نگیریم. این استش که ما باید راجع به این مسائل هم بحث بکنیم، ببینیم چگونه میشه. اجازه بدید به همین مقدار اکتفا کنیم و انشاءالله بحثایی که دوستان بایستی با طرح این پرسش ها به نگرش های نقادی بپردازند و در بحث فلسفه تفسیر اونها رو مورد توجه قرار بدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله و سلام الله علی محمد و آل محمد. بفرمایید.
شما که
دو
تا سوار یا
دو تا سهامی که اینو دیدیم،
یه آقای بود که کارشون از ایران رفته، فقط تنها کسی دیدم به ایشون جواب داده آقای صبحانی بود که شروعات ایشون شروع کرده تعدادش و جوابشون. یه کتاب نمیشته فقط شبهات اینجوری و چیزهایی که اینجور به ذهن میاد رو ارائه بده برای اینکه طلاب جواب بده.
آره.
آقای
رضایی اصفهانی هم یه جوابهایی رو بهش داده ولی خیلی وارد نشدن.
بله. درست. نه ما واقعا حالا از جایگاه شبهه معنای نمیخوایم که واقعا مطرح آره یه پرسش آره ممکنه کسی بخواد تهنه چیزی داشته باشه و واقعا نمیخوا از اون منظر نه من نیدم اون سهار رو امسان
این الان کتاب به
بفور
داره چاپ میشه
خب بعد ما دیگه واقعا باید خودمون رو آماده بکنیم دیگه باید کاملا خودمون رو آماده بکنیم این پرسش رو بله که بالاخره ما از اون طرف که یه وقت هستش که ما مجازیم وارد قرآن بشیم و از خودمون سخن بگیم و بگیم که مراد قرآن اینه خب این به هیچ وجه مورد پذیرش نیست و تفسیر یه وقت هستش که نباید تلاش بکنیم و با معیارهای موجود فهم قرآنی معیارهای صحیح موجود فهم قرآنی به سراغ معنای قرآنی بریم اگه با اون معیار تونستیم واقعا وارد بشیم نه من اون کتاب رو ندیدم به نام همین شبهات چیه؟
من همین خوشم پیدا کنم
برای
نرد قرآن نرد قرآن فکر میکنم نردی بر قرآن دو سرسه هست میگم تنکیزی که جواب دادونم یه مقدارش های شبهانی بود یک کسی وارد نشد برای همین کسانی که حالا جزبان بگم قشر خاکستریه
بله
شیده حساب میشن اون الان تمسک کردن نسبت به این بدارم توی سر شیما یا تو سر مثلا بحث قرآن
تحقیه و تعبول کردن
یعنی که ببینید شما خود بگیم جواب بگیم جواب بدیم بعد دست جوانه الان میبینید این کتاب زیاده و اینو تو اینترنت برای هم میفرستن بسیارم پایه های این بحث رو بحثه
ایشون کجایی بوده و چقدر مطالعات
آره این هست این آقا در امریکا هم هست
یعنی این تیم هم
آنجا من این تیم هم من یه همین شروع کردم شبه فرمان میبینه
کار شخص نمیتونه باشه یعنی از باید حتی میتونیم بگیم آیه به آیه قرآن اومدن اشکال وارد کردن حالا بحث ایجادم و بحث بلاغت و من باید حتیم کلن
دقیقا به نظرم تیم هم چون گستردگی شبهاتشون الان خیلی زیاده و چیزی که حضرینی الان خوابه نسبت به شبهاتی آقاست حالا این آقا این تیم اصلا هر چی شبه این سوال
بله.
این باید جواب داده بشه
بله یعنی بدون به اصطلاح ما یه وقت هستش که حالا طرح این ادعاها هم بالاخره خودش مسئله و اگه ادعایی نداشتیم که آقا ما همگانی و قرآنمون همگانی و همیشگیست شاید این اما این رو به صورت مسلم از فرما شده
همین پایی همین همگانی بودن و همیشگی بودن رو
بزنن
مثلا یکی از شبهاتی که مطرح می‌کردم بحث این دنده‌های انسان
بله
این که نمی‌دونم که دنده‌ها چجوری ما اومدیم عکس گرفتیم اینجوری ولی که قرآن چجوری اومده داره بیان می‌کنه یا نمی‌دونم این روایتی که میگن زن دنده چپ مرد هست این چجوریه یه شروع کردن هر چی روایت رو آیا چیزای مختلف هست اینا رو شروع جمع کردن و اینا رو همین دارن انتشار میدن
من
تو هیچ آیه نمی کنم دنده
روایت
میگه روایت روایت اینا رو میگه مثلا این
آیه میگه
این
روایت
هم میگه روایت میگه ببینید تعارضات چجوری
بله بحث تعارضات که واقعا ما خیلی راجلیم ما هیچ امکانی نداریم در این رابطه و واقعا ما با باور داریم جز زندگی میکنیم همین یعنی با یه ایمانی فلجمله‌ای نه ایمان بلجمله ایمان فلجمله و این گونه از بحث بسیار خوب به یه رو با هم فرصت هست در خدمت شما
هستم امروز روز بزرگداشت علامه طباطبایی اشعری رو بهش میگ صلوات بحثی که بنده در حد پست خودم ارائه میخوام بدم بحثی است که شما مطرح فرمودید و خودتان توضیح دادید بحث رابطه علم با قرآن یا به عبارت وسیع‌ترش علم و دین که این بحث از بخواهیم از لحاظ تاریخچه عرض بکنیم، از بحث این هستش که روی انجیل اشکال کردن و دو تا به قول معروف گرایش افراط و تفریطی تو این زمینه ایجاد شد. یک زمانی اومدن ترجیح دادن علم و بر مطلق دین، گفتن اصلا این دینی که شما دارید، حالا بحثشون بحث انجیل بوده، بحثایی رو زدن و بحثایی مطرح کردن، مفصل دین رو زدن، کلیسا رو زدن، یعنی شبهه وارد کردن. در مقابل یه عده اومدن دفاع کردن، دفاع افراطی، گفتن اصلا هر آنچه که شما علم می‌پندارید اصلا درست نیست، مسئول به تجربه است و اصلا همه بدبختی‌های بشر از همین علمیه که شما. این دو تا دیدگاه وارد شده در مقابل هم و اصلا ادعا کردن تو اینکه آقا در دیانت مسیح علم و دین رو، بعد اومدن یه عده اینطوری شمردن که آقا اون گروه اول که گفتن مشکل از دینه، ما اصلا شما توی انجیلتون گفتید علم مامان شجره ممنوع است. این شکلی شده که این بحث ها مطرح شده، بعد گرایشش به بحث دین خودمونن وارد شده که دوست در اینه مرتبه پیش فرمودن بحث کلیسا اینا و شما فرمودید که نه مسجد ما هم هست. ایشون از این جهت فرمودن که این بحث ها اصلا از انجیل و کلیسا وارد اسلام و وارد شما مسجد و این بحث ها قرآن خودمون شده. حالا بحث علامه طباطبایی هم این بحث رو دارم مطرح کردم، مفصل جواب دادن. حالا به قول معروف چون امروز سال گردشون اینی که گرامی داشته روشون هست، من با بحث ایشون شروع میکنم. ایشون میفرمایند که جدا انگاری علم و دین درست نیست، نادرسته و معتقدن که علم و دین رابطه تنگاتنگ با یکدیگر دارن. حالا بنده جستجو که میکردن یک کتابی اخیراً یک سال پیش چاپ شده، حالا به اسم از منظرتون که رابطه علم و دین از منظر چهار حکیم مسلمان معاصر، یکیش همین حضرت استاد هستن از علامه جوادی، اون چهار به قول حکیم مسلمان معاصر مرحوم علامه حسن زاده و علامه سبحانی و علامه مرحوم مصباح یزدی، از یک کتاب آقای دکتر از مهدی گلشنی اصلا یک کتاب در رابطه با این نوشتن که انتشارات حکمت اسلامی هم چاپ کردن تحت این عنوان که این چهار بزرگوار اصلا نظرشون در رابطه با علم و دین آیا تعارض دارن ندارن، یک کتاب چاپ کردن و خود حضرت استاد هم که کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی رو دارن و حالا آقای مصباح رحمت الله علیه هم ایشون هم یک کتاب دارن در این زمینه و مفصل بحث کردن. و حالا آنچه که بتونیم به طور خلاصه عرض بکنیم، حالا قبل از اینکه فرمایش علامه رو بگیم، اینه که سربنام حالا به قول فرمایش قبلی شما اعتقاد یا حالا یا باور، حالا اثبات میکنن که همچین چیزی ما نداریم، تقابل علم و دین ما نداریم. حالا جلوتر توی یک مباحث هم عرض میکنم که چگونه میشه که میان همچین بحث رو میکنه، حالا یا به قول ما بخواهیم تو بحث طلبگی خودمون ادعا میکنه یا حالا واقعیت هست عرض میکنم. اما کلام علامه این شکلی میفرماید که قرآن در دعوت بشر به تحصیل علم و از بین بردن جهل و سردر آوردن از اسرار جهان، چه از اجزای جهان عالم ماده و چه امور مرتبط با ماورای عالم ماده، بیاناتی دارد که رساتر از آن تصور نمی شود. یعنی ایشون علامه میخواد بفهمه که آقا دعوت قرآن به علم و علم آموزی و مسائل به این آیاتی داره که اصلا خیلی رسا فهمیدن. در بحث دیگه ایشون میفرماید که با عنوان دین تنها راه سعی رفع اختلاف، عنوانشون اینه، میفرماید که دینایت رو در تعارض می‌بینن، چقدر از انصاف به دور است که کسی ادعا کند اساس دین بر تقلید و جهل و ضدیت با علم است. گویندگان این سخن دروغ کسانی هستند که سرگرم علوم طبیعی و اجتماعی شده و از آن علوم ره به ماورای طبیعت نبردند و در نتیجه گمان کردند که ندیدن دلیل نبودن است. بعد حالا این بحث علامه بماند که حالا در کل راه حل های ایشون بیان میکنم برای تعارض ظاهری علم و دین. چرا عرض میکنم ظاهری؟ برای اینکه ایشون راه حل تعارض ظاهری یا در حقیقت نیست، اما باید این تعارض ها رو حلشون بکنیم. در یک کتابی که در رابطه با همین موضوع نوشته شده این شکلی بیان میکنند که میفرمایند با توجه به انواع گزاره‌های دینی، شیوه برخورد با موارد تعارض آنها با گزاره‌های علمی روشن میشود. که میان بیان میکنن چگونه میشه این شیوه‌های تعارض گزاره علمی با گزاره دینی. تو این کتاب میفرماید که در اسلام فرض تعارض میان معرفت یقینی دینی، دقت بفرمایید، معرفت تعارض میان معرفت یقینی دینی با معرفت یقینی علمی منتفی است. یعنی قسم اول رو این شکلی بیان میکنن که ما نمیتونیم فرض بکنیم یک معرفت دینی داریم و یک معرفت علمی هر دوتش هم یقینی باشه، این دوتا اصلا منتفیه. بینیم در سه فرض باقی مانده، در سه فرض باقی مانده میفهمند اگر یکی از معرفت‌های یقینی و دیگری ظنی باشه، خب مشخص دیگه معرفت یقینی رو بر معرفت ظنی مقدم میکنه. حالا میفرمایند اگر معرفت دینی و علمی هر دو ظنی باشن، اگر هر دو ظنی باشن معرفت یقینی، اگر هر دو زنده باشن زن مربوط به هر کدام غنی تر باشه بر دیگری مقدم می شود. و اگر فرض شود که هر دو مساوی باشن، یعنی دو طرف زنی معرفت دینی معرفت علمی، هر دو زنی هر دو مساوی، ایشون برای یکی زنش ترجیح نداره، ایشون می فرماید که هیچ یک نمی تواند دیگری را نفی کند، در نتیجه شخص نمی داند کدام معرفت درست است. در چنین موارد نادری باید از قضاوت خودداری نمود تا شاهد یا دلیل جدی به نفع یکی از طرف پیدا شده کفه معرفت رو به سود آن سنگین کنند.
خب این دقیقا نصوص علاجیه این شد نصوص علاجیه. خب نه اصلا، چون نصوص علاجیه در حقیقت در ارتباط با روایاته،
بله،
اما شما الان دارید با علم و دین دارید مطرح میکنید. آیا میشه اون نصوص
معرفتشون فرمودن گزاره شدی بود که معرفت علمی یقینی معرفت دینی یقینی
میگه اصلا شده این نیست، این دوتا که با هم
این دوتا که میگن آره یقینی و یقینی که تعارض نمیتونن داشته باشن.
خب اینجا داریم که تعارض داشته
حقیقتا نداریم، اگر چیزی باشه مثل آقایون دیگه که همه همینطوری فرمودن باید تعارض رو حل بکنید. ببینید در اسلام فرض تعارض میان معرفت یقینی دینی با معرفت یقینی علمی منتفی.
این کجا این کجا گفتن میشه؟
همین کتاب رابطه علم و دین
آقای
گلشنی. نه این که من دارم حرف میکنم از کتاب رابطه علم و دین آقای مصباح. بله بله این از اونجا دارم عرض میکنم.
نه اینو مستند نیست
آقا، درست میگه اولایه دیگه برنامه هم تکوین و تشریع هر دو از نهایی خداونده، بعد اینا در عالم واقع که با هم تعارضی ندارن. مشکلی در اگه یقینی ما بگیم یقینی مطابق با واقع هم بخواهم اینو لحاظ بکنیم.
بله دو تا علم 100% یقینی اینها با هم جمع نمیشن، درسته؟ ولی الان معرفتی که بشر میگه که من از راه عقل تجربی پیدا کرده ام برای من حجته، خب میگه من از آن پیدا مثلا سلول های بنیادین اینجوری بوده و بر اساس اون باید این کار انجام بشه. و عرض کنم که از اون طرف هم خب آفرینش انسانی رو خدای عالم از راه دیگری داره ترسیم میکنه، خب ما اینو چه کار بکنه؟
پایان همین سه چهار خط می‌فرمایند هر بخش از علوم و معارف اسلامی ممکن است با تعدادی از معارف عقلی و تجربی ارتباط پیدا کند و در این نقاط تماس است که گاه تعارض‌های ظاهری یا واقعی رخ می‌دهد اثبات برتری اسلام در هر عرصه مستلزم آن است که از جدیدترین نظریات علمی مربوط آگاه باشیم و توان بررسی ارزیابی و مقایسه آنها با نظریات اسلام را داشته باشیم.
خب اولا اجازه بفرمایید. خیلی خوب، حالا فرض این گزاره درست باشه، ما الان به سراغ چی هستیم؟ شما الان به دنبال چه بودید که این مسائل رو مطرح کردید؟
بحث سر این بود که آیا قرآن و به عبارت دیگه دین با علم تعارض دارن یا ندارن؟
نسبت علم و دین
خب که عرض کردیم یه تاریخچه ای داشته و بعد آقایون همه جواب دادن، که عرض کردیم یه کتابی هم نوشته شده که این چهار بزرگوار جواب دادن در رابطه با این تعارض ها، که اصلا تعارضی نیست، که حالا اگرم هست قابل حل. بعد از کتاب ایشون این تقسیم بندی رو عرض کرد.
قرآن که کار دین نیست، اینجوری
نمیشه.
گفتیم که دین
مجموعه ای
برای آیات و روایات ما هم
بله. الان عرض کنم که بیشتر ما الان بشون بحثای تفسیری هست، دنبال نسبت علوم و تفسیری هست که با قرآن ببخشید با قرآن هستیم و میخوام ببینیم که آیا این علوم، حالا لااقل علوم انسانی با حالا علوم فیزیک طبیعی و ریاضی و مثلا اینا کار نداریم، آیا علوم انسانی که مثلا علم تعلیم و تربیت هست، علم اقتصاد هست، علم سیاست هست، علم فلان هستش، آیا این علوم که در حقیقت به هر حال بشری است با اون چرا که از فهم قرآن ما داریم، نمیخوایم بگیم که تحمیلی میکنیم، نه، فهم قرآن داریم، آیا اینها نسبت به هم دیگه چه نوع تعاملی دارن؟ آیا اینها در تعامل متقابلن، یعنی همدیگه رو دفع میکنن، تدافعی هستن؟ نه.
حالا من شاید این که فهمیدم تو همین کتاب دو فصل قبلش میان این شکلی بیان میکنن که نسبت‌های مفهومی علم و دین و نسبت‌های محتوایی علم و دین، یعنی این چهار تا رابطه بین، یعنی تباین، تساوی، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص منبج رو کاملا بررسی میکنن. اگر منظورتون اینه که اینو منند بندر
نه نه اینو که به اصطلاح تو فضای به اصطلاح کار همین علم اصول ما شکل میگیره، عام و خاص و مطلق و مقید و ناسخ، اینا که تو اونجا داره شکل میگیره، اون کار نداره. نه،
علم و دین رو دارم عرض
میکنم، نه مطلقا. نه، ما الان عرض میکنم بحث رو میبریم به سمت اون چی که مورد بحث ما هست، علم و و قرآن. ما مشخصا آیا چون اینایی که کار کردن اینا همین کارهای سطحیه، اینا رو هیچ وقت مستند خودتون قرار ندید، اینا نمیتونه ارزش علمی داشته باشه. شما وقتی اینا رو میبرید روی این سطح از کتاب‌ها دیگه معلومه دیگه، حتی اینها رو خودتون رو به اینها قانع نکنید. سعی کنید اگر در میرید با هم با اون، من عرض کردم از کدوم کتاب گرفته، کدام کجای مثلا مرحوم علامه، آیا مرحوم علامه واقعا به این بحث پرداخته؟ این آقا که میگه علامه اینجوری گفته است به
نه، اون اولین از این کتاب نبود، اون از این مقاله دیگه بود.
بله بله.
این نسبت ها از این کتاب.
آره، این باید ببینید ما در این سطح که شما میگید و جلسه ما اینها، این باید مستندسازی بشه. اگر میگه مرحوم علامه، باید مستندسازی بشه که علامه رحمت الله علیه کجا تا این تعارض رو دیده و در مقابل این تعارض موضع گرفته، اظهار نظر کرده و گفته که بین
تو مقاله اشاره شده. عرض بکنم.
خب بفرمایید.
عرض به خدمتتون که در رابطه با حل تعارض علم و دین میفرمایند که یک اولین کاری که میکنن تصرف لفظی در آیات انجام میدن. علامه بحث آیه والله جعل لكم الارض بساطا، بحث این بوده که همون زمین مسطح بوده، قبلی ها گفتم مسطح و بحث کروی رو قبول نداشتن. حتی کسی مثل فخر رازی میاد به این بحث میپردازه و استدلال میکنه. علامه میفرمایند که نخستین راه حل برای رفع این ناسازگاری تصرف در ظاهر آیه شریف است. علامه در آیه یک کاف تشبیه در تقدیر میگیرد و مینویسد مراد از بساط کل بساط میباشد. خداوند میخواهد بفرماید زمین رو مثل فرش برای شما بزنم، مثل فرش برای شما گسترانیم تا بتوانید به آسانی در آن گردش کنید و از نایه به نایه دیگر متوجه شوید. نه اینکه مراد این باشد زمین رو مسطح آفرین تا با دیدگاه کروی بودن زمین ناسازگار باشد.
نه، اینا که به عزیز من نگاه کنید، اینا شواهدی است در مواردی، ما میخواییم قاعده کلی دست بیاریم که اگر یک قاعده علمی مسلمی به ما راجع به مسئله انسان، راجع به آسمان، راجع به زمین، مسائل زیستشناسی و امثال ذلك، یک قاعده مسلمی علمی به ما گفت که با اینجوری بوده است آفرینش انسان این، یا مثلا الان قرآن میگه که آفرینش هستی از دود بوده است و یه دخان، خیلی خوب. اما الان میگن که نه، این همچین چیزی امکان نداره، دود نمیتونه آسمان و زمین به آفرینه و امثال ذلك. ما در این گونه از موارد که به دو تا قاعده میخوریم که این دو قاعده یکی اثبات میکنه چیزی رو و دیگری نفی میکنه. اگر دین آمده گفته که آسمان و زمین را ما از دود آفریدیم، بله حالا دیگه وحی دخان،
وحی دخان که میگه سمت تبا آل از زمانه وحی دخان،
نه
وحی دخان اینجا بیشتر نمیده،
درسته، ولی ما میکنم بارها و بارها جواب بودن دیگه، این آیه رو دقیقا داشتن که ما آسمان زمین از دود آفریدیم دیگه، دخان وحی دخان، بعدی سم مستوال از سما و یه دخان فقال لها و للارض ائتیا و الکل که یه ذره دیدم که آیا این که هست آقا بعد البته فلتق بیا متعت سما و دخان مبین، اون هم یه اما اون چیزی که هست سم مرتقا، بله سم مستوال از سما و یه
دخان،
بله بله. سما چی بوده؟ سما چی بوده اصلش؟
سما یعنی آسمان؟
نه اصلش آفریدش،
سما یعنی چی از چی بوده؟
همین دیگه خورشید و ماه و ستاره، همین دیگه داره میگه دخان بوده، ثم استوى الی السماء و هی دخان فقال لها و للارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. عرض کنم که اجازه بفرمایید یه مقدار بالاتر بخونیم. الذين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل انكم تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال حاول ارده اتیاتو ان او کرهن قارتا. این راجع به آفرینش آسمان زمین دیگه
باشه که زمین نباید از دخان باشه.
چرا؟
هر تو باشه کنار سما،
نه
چرا دیگه میگه سما سبایل از سمایه و یه دخان فقال لها بل الارض، خب. یعنی ارض پس از دخان نبوده،
نه ببینید مجموعه اون چرا که از آسمان و زمین و یومه نیست که قدر فیها اقواتها، اینها چون اینا که نبودن که اصلا یوم والا جا این یوم که یوم شبان روز 24 ساعت که نیست که
بله. این چی؟ شما اگه بخواید بفرمایید که این آسمان یعنی مجموعه خلقت و آفرینش، آره. پس دیگه نباید ارض رو می آورد، ولی این سما رو گذاشته کنار ارض
و هیت دخان فقال لها و للارض ائتیا راجع به اون نیست که، ببینید آسمان آفرین
آسمان از دخان بوده، بعد خدا گفت به آسمان که از دخان بوده و به ارض گفته
نه
فقال لها
ولل ارض ثم استوى الى السماء، و این که اثبات میگه اون که نفی نمیکنه که او دخان بوده، نفی نمیکنه که زمین از دخان بوده، که
اگه بود قبلش میومدی،
خب همین، نه دو تا حرفه، یه بحث هستش که خب آسمان و زمین از چی بودن، آسمان و زمین خدا از چی آفریده، درسته؟ خب نه، اگر آسمان از دخان بوده، آسمانی که الان ما داریم دیگه در نظام کیهانی آسمان و زمین نداره، ببینید ثم استوى الى السماء و هی دخان فقال لها و للارض ائتیا، خب فقال لها چه ربطی داره راجع به این که آسمان و زمین برای این که تو با تو و رغبت بیان باید اینجوری گفته باشه، اما اینکه آیا زمین از چی هست که نفی نکرده که اثبات نکرده که اون چرا که آفرینش در حقیقت آفرینش اینها هست یه ریشه باید داشته باشه دیگه.
خب آسمان رو حالا با این آیه میگیم از دخان رو
بله،
ولی عرض چی؟
نه عرضم همینطوره، اصلا نظام کیهان اینه. حالا اجازه بفرمایید. قالتا اتینا فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوها فی کل سماء امرها و زین السماء. خب این آیه قبلی رو مرزی فرمایید و جعل فیها رواسیه من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقباطها فی اربعه ایام سواء للسائلین. همه اینها در بحث آفرینش نظام. خب منظور این است که اگر ما یه قاعده علمی داشتیم که در باب نظام کیهانی یا نظام انسانی یا نظام طبیعی که اون قانون شد، یعنی قاعده ای شد که مورد مسلم شد، اینی که جناب عالی این موردی رو ذکر می‌فرمایید و بحث‌های تفسیری اصولی مطرح می‌کنید که آقا این رو ما اینجوری تفسیر می‌کنیم، این رو عام می‌دونیم، این رو خاص می‌دونیم، اینا که قطعا مراد نیست. این در این گونه از تعارضات بدعی رو در حقیقت ما داریم به یک دیگر ارجاع میدیم و آن مخاص و مقید و مقتی مطلق اینا درست میکنیم، اینا که تعارض نیست، اینا تعارض بدعی است که باید نه مورد تعارض اونجاییست که ما مسلم یه قاعده عقلی داریم، یه قاعده قرآنی داریم که قرآن در این رابطه یه گزاره داره. حالا قاعده که عرض میکنیم یه گزاره مسلمی راجع به آفرینش انسان، راجع به آفرینش نظام کیهانی و امثال، و در مقابل اون یه قاعده به اصطلاح یا گزاره عرض کنم بله گزاره طبیعی داریم یا ریاضی داریم که اون گزاره طبیعی و ریاضی با گزاره قرآنی در تعارضن. در چه این مقطعی ما باید چه کار بکنیم؟ بله این که شما بفرمایید که مسلم است، حالا آقام تایید فرمودن مسلم است که نمیشه دوتا گزاره، حالا تشریعی و تکوینی هم لازم نیست، دوتا گزاره تکوینی نمیتونن در مقابل هم باشن، دوتا گزاره تشریعی نمیتونن در مقابل هم باشن، اینا همش مسلم. بله ما نمیتوانیم بگیم که خیلی خوب، حالا اگر در نظام علمی یا در نظام قرآنی بود خب میگیم که طبیعیه که دو تا گزاره قرآنی نمیتونن در مقابل هم باشن، ما باید این سراغ تعادل و تراجی و فلانی حرفا. در این فضا هم دو تا گزاره علمی نمیتوانن، اینجا هم باید با نصوص علاجی خودش درمان کرد که اگر دو تا قاعده در نظام علمی با هم تعارض کردن باید چه کار کرد. دقیقا اینا هر کدام عالم دیگه‌ای دارن، این دیگه مستقلی دارن. اما اگر اومدیم یک گزاره علمی داشتیم که علم آمد گفت آفرینش انسان از دود است، از گاز است مثلا، از این طرف آفرینش سماوات رو از دود دانستیم ما، فرض کنید این دوتا را دو گزاره به اصطلاح متناقض و متنافی نسبت به هم دیگه دانستیم، اینجا باید چیکار بکنیم؟ این موردی است که از نظر مرحوم علامه باید در بیاریم. تعارض به اینجا برمیگرد. حضرت استاد در همین کتاب منزلت عقل در فصل سوم این کتاب به بحث تعارض پرداخته و آمده گفته که تعارضها رو یا بدعی بدانیم، در تعارض بدعی عملا تعارضی نیست، اون چیزی که با عام و خاص و مطلق و مقید حل و فصل میشه که تعارض نیست در حقیقت. بعد از این وارد اونجا میشیم و بعد بیاییم. خب این ببینید ما توی نظام داخلیمون با این نصوص علاجیه و با ظاهر و ازهر و با ظاهر و اینجوری بخواییم حل و فصل بکنیم، اینا در نظامات اعتباریه. تو نظامات اعتباری اینا امکان داره، بیاییم بگیم که اون نص این ظاهره یا این ظاهره این غیر ظاهره، اینا رو با هم با این معیارهایی که علم اصول داره برای ما تعیین میکنه بیایم اینا رو مشخص بکنیم. این که بله
اصول
در عالم اعتباره، بله عالم حقیقت ما همینطور آدم. شما میتونید با این اعتباریات تو فضای علم علوم فیزیکی فیزیک طبیعی این کار بکنید؟ نمیشه دیگه. اون عالم عالم اعتباره. تو عالم اعتبار ما دو تا لفظ داریم، چاره‌ای نداریم. یکی ظاهر است، یکی ازهر، یکی نص است، یکی اینجا حل و فصلش میکنیم میذاریم کنار. اینی که علم نشد که، اینکه علم نیست. اونی که امروز میگن علم است این هستش که فقط هم به علم حسی اینا تجربی دست میکنن، ما اینو محل نمیذارن، اصلا این حرفا رو قابل اعتماد نمیذارن در حقیقت که ما هستیم و واقعیت های امروز جهان که در حقیقت دو تا حیزه کاری است. حالا انشالله ببینیم آقای اسمش آقای محبی انشالله در این رابطه چی میفهمن. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد. حالا انشالله بقیه جلسه ایشون باز انشالله داشته باشیم. اون جلسه هم که آقای کرمانشاهی علی سلیمانی برای این بحث رو فضل کرمانشاهی هم دیگه
بله
برای تایید کنه آقایون رو سلامت داشته انشالله. مسکر است. الحمدلله.